بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در مسئله دیروز که بحث شد، صاحب جواهر کلامی داره که خراس دیروز که مسئله 23 که بحث میکردیم که تمام شد، ولی یک کلامی صاحب جواهر داره که در بحث بعدم به درد میخوره. در آخر صفحه 365 از جلد 26 ایشان داره که و مع الاقضاء عن ذلک کله، که امر دایر بود که گفته باشه که خذ و هازا قرازن و رب و جمیعا لی، که مردد بود بین مضاربه فاسده و بضاعت، ظاهرش این بود که مضاربه فاسده باشه الا اینکه قینه باشه برای اینکه بضاعته. در شق دومی بود که خذ و قرازن و رب و جمیعا لک، که ظاهرش این بود که مضاربه فاسده باشه، میگن که قینه باشه و اینکه قرضه. حالا اونه که بحث کردیم 4 صورت بود اینا. خلاصه صاحب جواهر که تردد کرده بین اینکه مضاربه فاسده است در صورت اول، مضاربه فاسده است یا بضاعت، صورت ثانیه مضاربه فاسده است یا قرض، خودش تقویت کرده است که مضاربه فاسده باشه. بعد که و معل اقضا انزال که کله، اگر ما صرف نظر کنیم از همه اینها که ظاهر کلام در چیست و اینها، فل اصل و احترام و عمل المسلم، ول اصل و تبعیت و نماء للمال و عدم و انشاء تملیک به عوض فالذمه. یه در این طور جاها ما 3 اصل داریم، باید به مقتضای این 3 اصل رفتار کنیم. ایشان میگه یکی اصل احترام عمل مسلمانه، که اگر یک جا شک کردیم عامل مستحق اجرت هست یا مستحق اجرت نیست، اصل احترام عمل مسلمان. دوم اصل تبعیت نما للمال، مال هر کس هست، نما و رب هم باید مال رو باشه، اینه یکی اصلیه. سوم اصل عدم و انشاء تملیک به عوض فزمه، که این همون قرضه. اگر شک کنیم قرضه مثلا یا قرض نیست، از عدم انشاء تملیک به عوض فزمه. این 3 رو ایشان گفتن که اگر شک کردیم اینا مراجعه کنیم، ولی خب باید توجه کنیم که این 3 تمامه. ما اینجا نوشتیم که اما نسبت به اصل احترام عمل مسلم، اینه باید تمسک خواهیم بکنیم. 2 چیز که در نظر گرفتیم باید در نظر باشه. یکی این بود که بله، اصل احترام عمل مسلمانه، این قاعده تخصیص خورده به این که وقتی که قصد تبرع بکنه خود شخص، احترام عمل خود را از بین برده، دیگه اجرت نداره، باید طور باشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه نباشه. یعنی احتمال قصد تبرع بدیم، نمیتونیم به این تمسک کنیم. اگر به اصلم احراز کردیم که اصل عدم قصد تبرع، که آقای بروجردی و امام رضوان الله علیه ما گفته بودن که این تمسک به آن در شبهه مصداقیه است، الا اینکه با اصل، با این اصل ما موضوع را منقح کنیم که بله اصل عدم قصد تبرعه، ولی عرض کردیم که تنها این کافی نیست، باید یک اصل دیگه هم، یک نکته دیگه هم مورد توجه باشه، و اون این که تنها عدم قصد تبرع کافی نیست در اجرت، بایست اون عملم صادر شده باشه از امر مالک، امری که موجب زمان باشه. منظور این است که صاحب جواهر این اصل را کلی و کافی میدانه که ما اشکال داشتیم، اصل احترام عمل مسلمان. صاحب عربان طبعا له اینجور گفتن. حرف دیگه ایش که اصل از تبعیت و نمال المال، بله این اصل درستیه، اصل تبعیت و نمال المال، مال هر کس هست، نما هم مال اونه. میدارین که یک اصل ناقلی در این ناقلی از ملک شخص مال را بیرون مرده باشه، چندی که مال در ملک شخص هست، نما هم تابع ماله. اما حرف سوم ایشان است عدم و انشاء تملیک به عوض فزمه. در جایی که شک کنیم که قرض یا قرض نیست میگه است عدم انشاء تملیک به عوض فزمه. این اصلا اغلب معارضه، برای اینکه است عدم انشاء تملیک به عوض فزمه یعنی قرض نبوده، چون که قرض خودش عقدی است و انشاء میخواد، مضاربه هم انشاء میخواد، اصلا عدم انشاء مضاربه است یا بضاعت هم انشاء میخواد. این اصل نوعا معارض است به اصل دیگری، برای خاطر امر وحدت است بین قرض و بضاعت، مثلا قرض و مضاربه، چون که اصل عدم انشاء تملیک به عوض فزمه تا اینکه قرض نفع کنیم، اصلا عدم انشاء بضاعت است تا بضاعت به نفع کنیم. بنابراین اون اصلی که وسط اون درسته، اما این دوتا این حرف داره که خواستم عرض کرده باشم. صاحب جواهر در صفحه 365 در آخر صفحه این را ایشان به طور اصل ذکر کردن. مسئله 23 تمام شد. حالا مسئله 24. مسئله 24 این است که فرمودن لو اختلف العامل و المالک فی انها مضاربتون فاسدتون او قرضون او مضاربتون فاسدتون و بضاعتون ولم یکن هناک ظهور لفظی ولا قینتون معینتون و مقتضی القاعده التحالف. بحث 23 مثل 23 این بود که یک لفظی گفته بود و اون وقت ما میگفتیم این مضاربه فاسده است، مگر اینکه قینه باشه در اول به بضاعت، در دوم به اینکه قرض و اینا. اما در اینجا لفظی گفته و بعد از مدتی عامل و مالک با هم اختلاف کردند که آیا اون لفظی که گفته یا چیزی که اراده کرده بوده مضاربه فاسده بوده است یا قرض. این اون شق دوم را میگه که اونجا که گفته الربح به تمامه لک، اونجا نمیدانستیم که مضاربه فاسده است یا قرضی، میگفتیم مظاهرش مضاربه فاسده است الا قینه باشه بر قرض. حالا اختلاف کردن که مضاربه فاسده بوده یا قرض بوده. در اون شق دوم این بود که مضاربه فاسده است یا بضاعت که مردد بود، ما گفتیم مضاربه فاسده است الا اینکه قینه باشه بر بضاعت. حالا بعد از اینکه لفظی گفته شده مدتی هم گذشته، مثلا عامل و مالک با هم اختلاف دارن در اینکه مضاربه فاسده بوده یا قرض بوده یا مضاربه فاسده بوده یا بضاعت بوده، ولم یکن هناک ظهور لفظی، ظهور لفظی هم در بین نباشه البته، چون ظهور لفظی باشه اون ظهور خب اماره است و حجت است و شک از بین میبره و حل اختلاف میشه. قینه معینه هم باز در بین برای احد الطرفین، احد الطریقین نباشه. فمقتضی القاعده التحالف، مقتضی قاعده تحالف ایشان میگن. خب البته این بحث خب ثمره زیاد داره، برای خاطر ممکنه که مثلا گفته باشه خوزه و خازا قرازن و ربح لک مثلا به تمامه، ما گفتیم ظاهرش هم مضاربه فاسده است الا اینکه قینه باشه بر قرض بودن. حالا اگر بعدن اختلاف پیدا کردن که چه لفظی گفته شده، چه چیزی خلاصه گفته شده که عامل ادعا میکنه که قرض فرض کنید برده و کار کرده خیلی ربح به دست آمده، عامل ادعا میکنه قرض تمام ربح مال عامل باشه، مالک میگه مضاربه فاسده است که تا تمام ربح مالک باشه مال مالک باشه، بعد مالک ادعا میکنه مضاربه فاسده بوده پس مال مال من بوده، تمام ربح میشه مال من، حالا تو مستحق اجرت هستی یا نه بحث آخر. بس مالک ادعا میکنه مضاربه فاسده است تا تمام ربح مال مالک باشه، ولی عامل یاد ده بکنه قرض بوده تا تمام ربح مال عامل باشه. مثلا در این شکل در اونجا اختلاف کنن که مضاربه فاسده است مثلا یا اینکه بضاعته. خب مثلا عامل ادعا میکنه مضاربه فاسده است تمام ربح مال عامل، ببخشید اما مالک ادعا میکنه مضاربه فاسده است تا تمام ربح مال مالک باشه، میگه مضاربه فاسد بوده است و مال در ملک من باقی است و همه چیز مال من دیگه و ربح هم که تابع اصل مال دیگه، مالک ادعا میکنه مضاربه فاسده است تا تمام ربح مال مالک باشه. عامل ادعا میکنه که این بضاعته، بازم بضاعت باشه مالک میشه، باز تمام ربح میشه مال مالک دیگه. بس ثمره چیه؟ ثمره در اینجا ظاهر میشه که مثلا اگر قائل بشیم که بضاعت استحقاق اجرت نیست که دیروز این حرف بود، ولیکن در مضاربه فاسده استحقاق اجرت مثلا هست، وقت عامل میگه که مضاربه فاسده است مثلا تا اینکه مستحق اجرت باشه، مالک میگه نه خیر بضاعت است تا استحقاق اجرت هم برای عامل نباشه. حالا سه ثمره داره که بعد عرض میکنیم. مقتضای قاعده ایشان میگن تحالفه. تحالف در اونجاست که دو نفر هر دو در حقیقت مدعی هستند. معیاری که برای مدعی و منکر داریم این است که معیارهای مختلف گفتن. یکی از معیار این است که مدعیان است که لو ترکت ترک. مدعی کسی که دست برداره کسی با او کار نداره. این تعریف مدعی است که لو ترکت ترک. اما منکر اینطور نیست، لو ترکم لم یترک. اگر منکرم بره کنار، اون مدعی یقه اینه گرفته و ویلکان نیست دیگه. بس مدعی این است که لو ترکت ترک، ولی ممکن است که لو ترکه لم یترک. این یک تعریف. مثلا تعریف دیگه است که مدعی کسی است که مطالب باشه به دلیل. کسی که ازش دلیل میخوان عرفن این مدعیه، ولی از منکر نوعا دلیل نمیخوان، اون داره نفی میکنه. ولی مدعی چیزی رو ادعا میکنه که اثبات کنه، طرفدار ثبوت شی است و ثبوت شی مثلا دلیل میخواد. در مقابل این گفتن منکر کسی که قولش مطابق اصل باشه یا مطابق ظاهر باشه. بس منکر کسی مطابق قولش اصل یا مطابق ظاهره، ولی مدعی کسی است که مطالب به بیانه است قولش مخالف اصل است و مخالف ظاهره. در اینجا هر دوشان یدعیان شیئن علال آخر. این میگه مضاربه فاسده بوده است و غیر از این نبوده است. اون میگه قرض بوده است و غیر از این نبوده. پس هر دو یده امرن ثبوتی هن. چون هر دو یده امرن ثبوتی همش هر دو میشن مدعی. برای کجا هر دو مدعی بشن اختزی قاعده تحالفه. نست که ایشان فرم اختزی قاعده تحالفه. حالا بعد هم عرض میکنیم یک بحثی هست که آیا در تشخیص مدعی و منکر که وظیفه‌شان بر اساس این فرم کنند، این مدعی باشه باید بیانه بیاره، منکر باشه مثلا باید قسم بخوره. در تشخیص مدعی و منکر که جای تحالف است، گاهی اقامه بگین است، گاهی یمینه، معیار و میزان مذهب به دعواست یا معیار و میزان غرض از دعواست؟ چون گاهی فرق میکنه. و همون در ماننفی، اگر مثلا مالک میگه به این که این مضاربه فاسده بوده تا تمام رب را مال مالک باشه، عامل میگه قرض بوده تا تمام رب مال عامل باشه، خب اینجا اگر بخوایم ما بگیم که معیار مصب به دعواست، کل واحد نیت دی شیئن مثبتن، این میگه به این که مضاربه فاسده بوده، اونم میگه به این که عرض کنم که قرض بوده. اگر قرض از دعوا رو بفهمیم، قرض روی چیه؟ دعوا سر ربه. دعوا سر ربه، برای اینکه این میگه رب مال منه، اونم میخواد بگه رب مال منه. اصل اون است که رب مال عامل نباشه، چون این رب اول تابع مال دیگه، مال مال مالک بوده و هر کس که مالک مال است مالک رب هم هست. عامل میخواد ادعا کنه چیزی را که این رب را از ملک او خارج کنه، ملک خودش داخل بکنه. اگر بخوایم بگیم غرض از دعوا را بگیریم، مالک میشه کی؟ مالک میشه منکر، چون مالک میگه که این مال تو نیست، قولش مطابق اصله. عامل میشه مدعی که قولش مخالف اصله، ادعا میخواد کنه رب مال من شده. اینجا باید از که ما بگینه بخوایم، باید از عامل بگینه بخوایم. اگر بگینه داشته شه مالک قسم بخوره تمام رب هم تصاحب میکنه. پس این است که این بحث است که آیا میزان و معیار در تشخیص مدعی و منکر که بر اساس این تشخیص حلف و یمین و اینها به وجود خواهد، حلف و بگینه اینها لازم خواهد بود، آیا معیار در تشخیص مدعی و منکر مذهب به دعواست، اون که در دعوا مطرح شده و گفتن، این میگه مضاربه فاسده بوده، اون میگه قرضه، معیار اینه یا نه خیر، معیار قرض از دعواست. قرض از دعوا چیه؟ دعوا سر لحاف مولانا نصرالدین بسرا. دعوا سر چی اینجا؟ دعوا سر رپه. خب حالا این مثال که من عرض کنم، در این مثال که عرض کنم، در اینجا دعوا سر رب هست، اصل طرف اون مالکه، اصل نسبه این که رب مال مالک باشه. پس این یده اون عامل شیئا خلاف اصل، اون میشه مدعی، اون باید بگینه بیاره. اگر رو بگینه داشته باشه، این مالک قسم میخوره و تمام رو هم مال این میشه. این بحثیست که عروه در اینجا نظرش روی همون مذهب به دعوا رفته. مقتضی قاعده گفته تحالفه، چون مذهب به دعوا دو تا امر ثبوتیه، این یده این که مضاربه فاسده است، اونم یده این که قرضه. حالا ما داریم، حالا ما شما زود فتوا میدین، ما الان که در فتوا که بس نداریم که بگیم دو تا قول هست، اون و این و ثمرش هم این فرقشن. اما اینکه معیار کدام است هنوز نوبت فتوا نرسیده. بله خب بگیم عروه روی اون مبنایی که مسب به دعوا میزانه گفت مختص قاعده تحالفه. خب حالا ما بخوانیم مسئله را بعداً تحقیق این بحثتریم برای روز شنبه انشاءالله ایمان. وقت یقال به تقدیم قول مدعس، قول من یدعس هوا هوا مشکل، این نظر داره به کلام صاحب مسالک. صاحب مسالک در اینجا در همین مسئله ما که خواندیم از شرایطون شرح شرایع، بعد از اینکه در شرح شرایع اون مسئله که خواندیم بحث کرده، بعد گفته که این مسئله را عنوان کرده که اگر اختلاف کنن در اینکه مضاربه فاسد بوده یا قرض بوده، مضاربه فاسد یا بضاعت بوده، میشون تعبیر که اختلاف کنن در اینکه باطل بوده یا صحیح بوده. چون مضاربه فاسد خب باطل، قرض باشه صحیح، مضاربه فاسد است یا بضاعت مثلا. او وقت گفته که یا قدم قول من یده استخر، صاحب عرض کنم که عروه طبعا للجواهر بخواد مسالک رد کنه. صاحب جواهر در صفحه 366 این بحث را مطرح، صاحب جواهر. وقت یقال به تقدیم قول من یده استخر و هوا مشکل، قد یقال به این که در اینجا ببینیم کدامشان مدعی صحتن. خب اون میگه مضارع فاسد، میگه قرض دیگه. خب قرض باشه صحیحه، مضارع فاسد فاسده دیگه. گفته هم اینجا قول مدعی صحت مقدم بداریم، تحالف نباشه. قول مدعی صحت اگر مقدم باشه بایست این قسم بخور و قول ثابت میشه. اگر اون بگینه داره باید بگینه بیاره، نداره این قسم بخور قولش تمام میشه، میگه تحالف نیست. قسم شأن منکر است و مدعی صحت هم قولش مطابق اساطو صحت، هر که قولش مطابق اصل باشه میشه منکر و این قسم بخور مطلق تمام میشه. بله فقط یقال به تقدیم قول من یده صحه و هو مشکل، ایشان میگه این مشکله، قول صاحب مسالک مشکله. از مورد الحمل علی الصحه ما اذا علم انها ما اوقعا معاملتا معیتا و اختلفا فی صحت و فسادها، ایشان میگه که مورد حمل بر صحت در جایی است که یک عقدی را واقع ساخته باشن، عنوان معلومه، شک در صحت و فسادش باشه. مثل بیعی را واقع ساختن یک ماه در روز قبل از این، بعد از 10-15 روز آمدن دو نفر با هم دیگه تنازع دارن با یه مشتری، یکیش میگه اون بیعی که واقع ساختیم چند روز قبل از این فاسد، میگه صحیح بود. اینجا جای تقدیم قول مدعی صحته. اما مانعنفین طور نیست، دو تا دانفه، دو چیز، دو تا عنوانه، اون یده مضاربه فاسد، یده قرض. بس این است که ایشان میگن که و عرض کنم که این حرف درست نیست و ها مشکلون. از مورد الحمل از صحه ما ازا علم انها ما اوقعا معاملت معینتن، مثل بیعی اجاره، و اختلفا فی صحت اون معامله معین فسادها، لا مثل مقام لذکه که اون امر دایران بین معاملتین، در معامل فی امر دایران بین دوتا معامله است، الا اهداها ما صحیحون و اخرى باطلون، مضاربه باشه فاسده، قرض باشه صحیحه، مضاربه باشه فاسده، بضاعت باشه صحیحه. بس اینا دو تا عقده، یکیش یده شیئن اون یده شیئن آخر. اینجا جای قول، جای تقدیم قول مدعی صحه نیست. بله در مورد نقل قول میکنیم، بله، نه مثل مقامی که یکون عمد دایرن بین معاملتین علا اهداها ما صحیحون و الاخرى باطلون. حالا نظیر ما ننفی، نظیر ما از اختلفا فی انه ما اوقع البیع از صحیح اول اجارت الفاسده. مثلا اگر یک جا اختلاف کردن که یکیش گفت بیع صحیح واقع ساختیم بر این فرش، او گفت نه خیر، بیع صحیح اجاره فاسده واقع ساختیم، چه جای ساعت صحیح نیست، چون دوتا عنوانی بیع و اجاره. ففی مثل هازا مقتد قاعده تحالف، در این طور جاها که دوان طوریست که کلون ید ده شیئن ثبوتیان برخلاف آخر، دو عنوان است، این طور جایی شان فر مختلف تحالفه. و اساعت صحه لا تثبت کون و بیان، مثلا اساعت صحه اثبات، چون اساعت صحه اصله و این طور اصول مثبتاتش حجت نیست، اساعت صحه ثابت نمیکنه بی بوده. اختلافشان بین است که بی بوده، بی صحیح بوده یا اجاره فاسده بوده. اساعت صحه ثابت نمیکنه به اینکه این بی بود است نه اجاره، چون این میشه مثبت، اون ثابت نمیکنه. اساعت صحه لا تثبت کون بی، مثلا او بضاعتا مثلا نامضاربتا فاسده، در مانند فی هم اساعت صحه ثابت نمیکنه که این قرض بوده صحیحا نامضاربه فاسده، بضاعت بوده صحیحا نامضاربه فاسده، ثابت نمیکنه. بس این است که اینجا جای تقدیم قول مدعی صحه نیست که شهید ثانی فی المسالک میگفتن، این حرف عروه است. خب این مسئله همینطور عرض کردم که از جهاتی بحث داره که از جهت مهمش همینه که آیا در حلف و بینه و این طور چیزا تحالف اینها معیار مذهب به دعواست یا معیار غرض از دعواست. بله اون یکی از بحثاست. بحثای دیگه هم برمیگرده بحثای قبلی که آیا در بضاعت اجدت المثل هست نیست، در مضاربه که مضارب فاصل هم در تمام صور هست نیست، و اینو باید مطالعه کنید انشاءالله برای روز شنبه. در جواهرم در صفحه 366 جلد 26 این بحث است، و عروه هم طبعا لجواهر تقریبا اون که ایشان هم میگن خلافاً لشهید ثانی فی المسالک. خب روز چهارشنبه چون هست مقداری هم بحث اخلاقی کردیم. عرض کنم که ما اون وصیت 31 نامه 31 از نهج البلاغه که حضرت علی علیه السلام به حسن مشتبه فرمودن که اولش احی قلبک بالموعظه، خواستیم موعظه هایی که از خود این وصیت نامه استفاده میشه، از خود این وصیت نامه مقداری موعظه برای زندگی خودمان اخذ بکنیم. خب این مفصله، ولی یکی چند جمله حالا. یکیش این است که و انما قلب الحدث کل ارض الخالیت ما القی فیها من شیء قبلته فبادرت کبل ادب قبل ان یقسو قلبک و یشتغل لبک. اول ترجمه کنیم. فرزند عزیزم، دل نورس، قلب حدث، حدث یعنی آدمی که نورس باشه، قلب حدث، قلب جوان، قلب کودک، کل ارض الخالیه، مانند زمینی است که مستعد است و خالی است، در آن بذری افشانده نشده. ما القی فیها من شیء قبلتها، چون مثل زمین خالی است، هر بذری که در آن القا بشه میپذیره و اون را رشد و نمو میده. فبادرت کبل ادب قبل ان یقسو قلبک و یشتغل لبک، از این جهت مبادرت کردم تو را به ادب و تربیت. عرض کردیم که این وصیت نامه از باب ایاک اعنی وسم ای یا جاره، از اون باب است. حضرت امیر این فرموده به مثلا مشتبه علیه السلام، نزد امیر خودش را شخصی فرض نکرده، خودش مثل یک پدری معمولی در نظر گرفته. حضرت مشتبه را مثل یک فرزند معمولی که وظیفه پدر، هر پدری برای هر فرزندی چیست، از این دیدگاه حرف میزنه. ابن اول حدید در شرح این وصیت نامه چند جا سوء استفاده کرده، چون حضرت امیر مثلا داره که من به تو تربیت تو را به عهده گرفتم و وصیت کردم و چی گفتم پیش از آن که من به نقصان بروم در نتیجه پیری و اینا، گفت این همین است ما میگیم که اینا معصوم نیستن. اونجا اون چیزی تو سن نیست دیگه، همین است ما میگیم که اینا معصوم نیستن و حالاتشان فرق میکنه، اگر پیر بشن ممکنه مثلا فرض کنید که نقصان پیدا کنن. یا خود به حضرت اصلا مشتبه مثلا میگه که خب برای اینکه اگر وصیت نکنم و تربیت نکنم ممکنه مثلا تو منحرف بشی، میگه همین است ما میگیم که اینا مثلا معصوم. خلاص اینجا استفاده های اون سنی بودن خودش را چند جا در شرح ابن اول حدید اعمال کرد. ولی ما عرض کنیم که جوابش این است که حضرت امیر اینجا خودش به عنوان یک پدر معمولی در نظر گرفته، فرزند را هم یک پسر معمولی، از اون دیدگاه خلاصه حرف میزنه. بله فبادرت که بالادب قبل ان یقسو قلبک و یشتغل لبک، مبادرت کردم که تو را تربیت کنم پیش از اینکه دلت سنگین بشه و قساوت بگیره و لب و عقلت مشغول بشه. این برای ما هم درس بزرگی است که در تربیت فرزندانمان. یه نفر میگفت که علما، البته بعض علما بسا اشتغال علمشان زیاده، به تربیت فرزندانشان نمیرسن خیلی، چون آقا تربیت فرزند خیلی وقت لازم داره، خیلی فرصت میخواد، اهمیت زیادی لازم داره. چون هر کی در خردیش، سعدی میگه هر کی در خردیش ادب نکنند، در بزرگی فلاح از او برخاست. چوب تر را چنان که خواهی پیچ، نشود خشک جز به آتش راست. انسان در دوران کودکی و جوانی مثل اون چوب تره و هر طرف بخوای این را برگردانی برمیگردان و راست میشه، ولی وقتی خوش شد نشود خوش جز به آتش راست. وقتی که خوش شد یعنی وقتی که دیگه چوب خوش شد و زخیم شد اینا، وقتی که خیلی سخته دیگه اون را برگردان. ولی بحث روانی تربیتی هست که در اینجا این است که آیا همه انسان ها خلقت شده اند با فطرت متمایل به نیکی ها، یا همه انسان ها خلقت شده اند با فطرت متمایل به شرارت ها، یا نه خیر انسان فطرتاً مثل ذهنش مثل صفحه خالی است، هیچ نقشی در اون نیست و تمایلی هم حتی نیست، تا اینکه عوامل تربیت چگونه اون را تربیت کنه. این سه قوله. بعضی آمدن گفتن مثل لومبرزو و اینا که کتاب اسمش مکاتب سیاسی نمیدونم مطالعه. بعضی ها قائلن که انسان شریر بالفطره است، باید عوامل تربیت این استعداد شرارت را خاموش کنند و برگردانند به طرف نیکی. اون شاعر عرب هم میگد که از ظلم من شیم نفوس و این تجد زائفتن فل علتن لا یظلمو. میگه ظلم از شیمه های نفوس است، اگر کسی پیدا کنه که ضعفت است این باید علتی داره که ظلم نمیکنه. خلاصه این یک مبنای است که بعضی از سیاست مدارا دارن که انسان شعیر بالفطره است، مثل لومبرزو اینا. در مقابل بعضی هم گفتن خیر انسان ذهنش مثل صفحه خالیست و لوح خالیست و تا اینکه چه نقشی بر اون ترسیم کنن چه بعضی در اون بیفشانن. ولی اسلام قائل است که کل مولود یولد علی فطره، هر انسانی با فطرت متمایل به نیکی آفریده شده. فطرت الله التي فطر الناس علیها، خداوند متعال فطرت انسان را طوری آفریده که متمایل به نیکی هاست. وجدان انسان، فطرت انسان اگر منحرف نشده باشه در نتیجه تربیت سوء و تلقینات تبلیغات این چنینه. حالا اینجا البته بحث مفصله، عرض کنم که حدیثی را خواستم عرض کردم به این مناسبت در جلد 11 وسائل صفحه 96 خبری نقل کنند ابی عبدالله علیه السلام انه قال ما من مولود یولد الا علی الفطره فابواه اللذان یحودان و ینصران و یمجسان. این حدیث سندشان صحیح، جلد 11 وسائل صفحه 96 محمد بن ابی حسین صدوق به اسناده عن فضل ابن عثمان احمر. اسناد صاحب فضل ابن عثمان احمر صحیحه، خود فضل ابن عثمان احمر مرادی هم ثقتان خلاصه سند صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما من مولود یولد الا علی الفطره، الا اینکه ابواش فابواه الذی یحودان یهودیش میکنن یا نصرانی میکنن یا مجوسی میکنن فابواه الذان یحودان و یونصرانه و یمجسانه. خلاصه ما معتقدیم به این که بر اساس اسلام و قرآن فطرت انسان فطرتاً متمایل به خوبی هاست، اون البته سوء تربیت هست و عوامل انحرافی است که این را متمایل به انحراف میکنند. اینها در اشعار شعرا هم متاسفانه عرض کنم که اشعاری که برخلاف این مبنا که از اسلام است که استفاده میشه زیاده. مثلا سعدی داره که پرتو نیکان نگیرد هر کی بنیادش بد است، تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. خب این درست نیست. یا شمشیر نیک زاهن بد چون کند کسی، ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس. باران که در لطافه طبعش خلاف نیست، در باغ لادار بیاد در شورزار خس. اینا درست نیست مثلا. بله خبر اون عرض کنه، اون بحث آخر حالا فعینه نسمن بر. خب یا مثلا میگه به این که زمین شوره سنبول بر نیارد، در او تخم و عمل زایع مگردان. حالا سعدی انسان را تشبیه میکنه به زمین شوره و به شمشیر و به جمادات. انسان اینچنین نیست. هر انسانی خلاصه با فطرت پاک خلقت شده. ما انسان ناکس خلقتن ناکس ما نداریم. مثلا خلقتن کسی که مثل تربیت نسبت به مثل گردکان بر گنبد باشه، خلقتن اینجور باشه ما نداریم. بله حالا میرسه گفتن یا قیان دیگه همین که گفت همون فرمایید غیر از اون چیز. من گفتم ارز کنم که یا مثلا فردوسی میگه باز درباره انسان ها میگه درختی که تلخ است و راسترش گرش بر نشانه باغ بهشت به بیخ انگبین ریزی و شهد و ناب. خلاص آخرش میگه سرانجام گوهر به کار آورد همان گوهر تلخ بار آورد. این اشعار را که ادبا گفتن من قبول نداریم، بر اساس اسلام نیست. اما شقی یا شقی فی بطن امین ما یه وقت بحث کردیم، این وقت مفصلی میخواد اگر وارد بشیم. بله وقت زیاد میخواد، ولی من اشاره میکنم. شما هم ولی کن از ما به العاقل یکفیه الاشاره دیگه، و همون اشاره قناعت کن. بله اون این است به این که اولا باید توجه داشت که شقی در لغت، در قرآن، در حدیث به معنای گناهکار و بدبخت و منحرف نیست طور که فکر میکنن. طه ما انزلنا الکران لتشقا، بله ما قرآن نازل کن تو مشقت خودت بیاندازی به تکلف. شقی یک معنی وسیع داره. مثلا ما داریم یکی از مثلا سعادت رجل این است که دارش وسیع باشه، ولدش چطور باشه، رفاقش. شقاوتش این است که مثلا دارش زیغ باشه. خیلی شقاوت رو ما خیلی که هر کجا کلمه شقاوت می‌بینیم خیال می‌کنیم شقاوت یعنی آدمی که بدبخت و گناهکار و مجرم و جهنمیه. نه، شقاوت در لغت عرب به معنای استمرار مشقت، استمرار رنج. در مقابلش هم مثلا سعادت استمرار رفاه و راحتی است. این معنی وسیع مثلا داره. خب وقتی که شقی و سعید به این معنا که شدن، وقتی به معنیش وسیع است لغتن، حالا موارد زیاد اخبار روایت من نوشتم فعلا مرتدس هست کنم و از آیات و روایات اینا، اون وقت اشقی و شقیون فی بطن امه ما چین حدیثی نداریم، مخصوصا سندش هم سیه باشده. اون که سندش سیه نه، اشقی و من شقی فی بطن امه و سعید و من سعید فی بطن امه، باشم سندش درست نیست. یک ما این بحث داشتیم رسیدیم، شقیون نیست، من شقی. حالا بیزارم من همه چه من دیدم جمع کنیم بحث کنم این دارم. اینم معناش هست که وقتی شقی به اون معنا شد، بله بطن امقا اثر بسیار زیادی در شقاوت به اون معنا که عرض کردم و در سعادت به اون معنا داره. بسیاری از سعادت‌های ما، خوبی‌های ما یا به عکس بدی‌های ما همان در شکم مادر پیریزی شده. این معناش این نیست که یعنی گناهکار و شمر در شکم مادر شمر، نه، یعنی بسیاری از اون ناراحتی های شما، ناراحتی های جسمی و روحی شما و فطری شما در شکم مادر پیریزی شده. بسیاری از راحتی و خوبی های شما تو بال من کنات امه سعیدتن، برای خاطر اینکه مادر وقتی که خب نه ماه که فرزند در شکم مادرش حمل میکنه، افکار مادر، روحیات مادر، حرکات مادر، سکنات مادر، نیات مادر، قضای مادر، کار مادر، تمام اینها در وجود فرزند اثر میذاره. اگر یک مادری باشه از لحاظ معنویت و تقوا و ایمان و نیت، مثل مادر شیخ انصاری گفت من یک وقت بی‌وضو مثلا در حالت حمل بودم، نمیخوابیدم یا مثلا چی بودم یا اینطور بودم، نیات همش خوب بود، غذای حرام نخوردم، غذای شکلات نخوردم، چی بود بعد از این به دنیا آمدم بی‌وضو مثلا بشین ندادم و جنوب مثلا بشین ندادم. خلاصه این است که این مادر، خب این نقش مادر را، این حدیث نقش مادر را در تأمین سعادت به اون معنی وسیع کردم یا شقاوت به اون معنی، نقش مادر را در تأمین سعادت و شقاوت انسان میخواد بیان بکنه. ما نباید فکر کنیم که شقی یعنی شمر بودن، شقی یعنی جهنمی بودن. این نه، شقی معنیش خیلی وسیع تر از این است که عرض کردم. بله خب بنابراین این بله؟ نه اصلا دارم. بله همین خواست. خب این ما جواب این جواب اجمالیش رو بریم سراغ بحث الله میمانیم از بس. خب اصلا این که حضرت امیر اسرات واسون طور فرموده، ما فکر میکنیم که مثلا بعض رفقا اینو وقتی میرسیم به بحث صحرای پامیشان میرن به خیرش، مثلا یه چیزی اضافه است، مثلا یه چیزی به درد نخوری باور کنید. این طوری ما تربیت شده میگم فقه و اصول را، البته خیلی خوبه، اون مثلا برای خودمون وظیفه حتمی مسلمی داریم گوش کنیم، اما احادیثی آیه مطالب اخلاقی چی میشه همش بشه میگه نباید اینجور باشه آقا، اینا مقدم برای اونهاست، برای خاطر آقا ایناست که زمینه میسازه که از فقه اصول استفاده لازمه برید. بله الان این حاله. حالا بالاخره اینجا حضرت امیر رسالت و السلام این دستور که فرمودن دستور بسیار بزرگی است که توجه کردن به حدث، به نورس. اگر خودتان حدث هستید و نورس، توجه به خودتان بکنید که هر صفت خوبی، کمالی در حالت جوانی، در حالت انسان نورسه، در بذر، این بذر در وجود انسان بخواد کشته بشه، خب ثمرش تا آخر اون باقی است. و خیلی اگر به عکس و بر عکس، اگر نخیر پدری هستید نسبت فرزندان خودتان، این خیلی مهمه. در صحیفه سجاد یه دعای 25 حضرت امام سجاد درباره ولدشه، اونقدر این موضوع مهم است که یک دعای از دعای صحیفه سجادیه مربوط است به دعا برای فرزندانش. ولی عبارتاش بعضیش میخونم این طوریه، شروع میشه الله، دعای 25 اللهم من علی به بقاء ولدی و به اصلاح هم لی و اعنی علا تربیت هم و تعدیب. خدای کمک کن مرا علا تربیت هم و تعدیب هم و جعل هم ابرارن اتقیا با سرا از سامعین مطیعین لک و لأولیائک که محبین مناصحین و لجمیع اعدائک که معاندین و مبغضین. امام سجاد هم از خدا کمک میخواد که خدا کمک کنه بر تربیت و تعدیب فرزندانش، و هم دعا میکنه خدا یا اون ابرار و اتقا قرار بده با سرا از سامعین مطیعین لک و لأولیائک که محبین مناصحین و لجمیع اعدائک که معاندین و مبغضین. اللهم مشدد بهم عضدی، بازوی من رو واسطه فرزندانم محکم کن، و عقم بهم عودی، واسطه فرزندان شکستگی من رو جبران کن، و کسر هم بهم عددی، و زین بهم محضری، و احی بهم ذکری، و کفنی بهم فی قیبتی، و عنی بهم علا حاجتی. خلاصه این موضوع خیلی موضوع مهمی است که حضرت علی علیه السلام یکی از موضوعات فرمودن این است: و انما قلب الحدث کل عرض الخالیه ما اولقی فیها من شیء قبلته. خب در شرح بحرانی جلد پنجم، که این در جلد پنجم بحرانیه، صفحه 16 هم، چون اول شروع جلد پنجم از همین وصیت نامه است، یه نامه 31 و نهج البلاغه است، اونجا ایشان میگن که این صغرا و کبراست. بحرانی این هر کدام از این شرح‌ها یک امتیاز خاصی دارن. شرح 4 تا شرح که از که این وقت بنده نهج البلاغه را که درس میگفتم، البته شاید 20 سال قبل از این 16 هم عرض کنم که ما این 4 تا شهر را، اون تا چاپ نشده، اون 4 تا شهر را که شرح ابن ابوالحدید، شرح بحرانی، شرح فی ظلال، شرح خویی، تمام مطالبی که در این 4 تا شهر هست به ترتیب حروف تهجی جمع کردیم که کسی بخواد مثلا درباره حریت بخواد بحث کنه، در ماده ها به حریت مراجعه کنه، میفهمه که راجع به حریت در ابن ابوالحدید کجا و کجا بحث است، جلد چندان، صفحه چندان، در فی ظلال کذا، در بحرانی کذا، در خویی کذا، و خود نهج البلاغه به ترتیب و ترجیع تمام مطالب جمع کرده اون تا چاپ نشده. خلاصه در جلد پنجم بحرانی صفحه 16 بحرانی امتیازش این است که سعی میکنه که مطالب را خیلی عالی دسته‌بندی کنه و صغرا کبرا درست میکنه. میگه این که حضرت فرموده است این صغراست، کبرا مطویه در کلامه. و انما قلب الحدث کل ارض الخالیه ما القی فیها من شیء قبلته. قلب حدث مانند زمین خالی است، هر بذری که در اون افشانده بشه قبول میکنه. این صغرا کبراش این است که هر جا که زمین خالی مستعد هست بس باید در اون بذر نیک افشاند. اون کبرا در اینجا مطوی در کلام است. خب بعد یا بنی اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین غیرک فاحبب لغیرک ما تحب نفسک و کره له ما تکره لها. فرزند عزیزم، خود را این برای معاشرت، در آداب معاشرت مطلب خیلی مهمیه که در معاشرت خود را میزانی قرار بده ما بین خود و دیگری، بر اساس این میزان دوست بداره برای خود اون چه، دوست بداره برای دیگری اون چه برای خود دوست میداری، برای دیگری نپسند اون چه برای خود نیپسندی. فاحبب لغیرک ما تحب نفسک و کره له ما تکره له. ها ولا تظلم کما لا تحب ان تظلم، هرگز ظلم نکن همونطور که دوست نمیداری که مظلوم قرار بگیری و ظلم به تو بشه. خب اینم بازه بحث بسیار بزرگیه که معنای ظلم چیست، ظلم در مقابل عدل، معنی عدل چیست. معنی خلاصه عدل یعنی رعایت حقوق. در هر قدمی که انسان در زندگی برمی‌داره با حقوق بسیاری مواجه است. کسی که بخواد حقوق را مراعات بکنه این عادله و الا ظالمه. ما فکر کنیم که ظالم همون چند نفر که در صحرای کربلا بودن همونا ظالم بودن و از اینجور بگرد، یعنی ظالم همون چند نفر که در صحرای کربلا همونا ظالم، نه. ظلم یعنی تجاوز به حقوق. الان همینجا نشستی نسبت به هم، در همین نشست من حقی هست، در برخاست ما حق است، در حرکت ما حق است، در نگاه ما حق است. اسلام حقوق زیادی در اسلام هست. امام سجاد علیه السلام رسالت هم فل حقوق داره، رساله در حقوق که صاحب وسائل در جلد 11 وسائل رساله را آورده. حقوق فراوان همون جا هست که کل در هر حرکتی، در هر قدمی، در هر لحظه‌ای، در هر نگاهی خلاصه حقی هست. خب باید اینا رو انسان سعی کنه که مراعات کنه. یک مسلمان کامل هم مسلمان است که حقوق را مراعات بکنه. کسی که به حقوق مردم اهمیت نمیده در حقیقت مسلمان کامل نیست. رعایت نکردن حقوق ظلم در جلد 11 وسائل صفحه 338 روایاتی درباره ظلم ذکر کرده. جلد 11 وسائل صفحه 338 از جمله این حدیث نبوی است: اتقوا الظلم فانه ظلمات یوم القیامه. در اینجا هست در همین صفحه ان ابی عبد الله علیه السلام فی قول الله عز و جل ان ربک لبالمرصاد، اون را خواسته تفسیر کنه از آیات سوره فجر. قال علیه السلام قنطرتون علی الصراط لا یجوزها عبد بمظلمت. در صراط قنطره‌ای هست، پلی هست، کسی که در ذمه‌اش مظلمه‌ای باشه، حق الناسی باشه، نمیتونه از اونجا عبور کنه. خلاصه ولا تظلم کما لا تحب ان تظلم و احسن کما تحب ان یحسن الیک و استقبه من نفسک ما تستقبه من غیرک ورز من الناس به ما ترزاه لهم من نفسک. خداوند انشاءالله توفیق عمل کردن را به همه ما عنایت کنه انشاءالله.